بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. تصویر خوب هست یا تصویر خوب نیست؟ خوبه؟ خب قال علی علیه السلام قال علی علیه السلام عجبت لمن ينشد زالته وقد ازل نفسه فلا يطلبها. حدیث خیلی حدیث ناویست، من دوباره تکرار کنم، یادداشت کنید، حدیث را به درد سخنرانی میخورد و به درد خودسازی میخورد. قال علی علیه السلام عجبت لمن ينشد زالته، وقد ازل نفسه فلا يطلبها. تعجب میکنم نسبت به کسی که چیزی رو که گم میکند دنبالش میرود تا اون رو پیدا کند، در حالتی که خودش رو گم کرده است ولی طلب نمی کند آن را. این حدیث نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام در ارتباط با خودشناسی است. خودشناسی در واقع زیر ساخت و اساس خودسازی است. اگر کسی خود را بشناسد او میتواند اقدام کند برای خودسازی. به قدری اهمیت دارد خودشناسی که در روایت داره من عرف نفسه فقد عرف ربه. هر کس خود را بشناسد در واقع خدا را شناخته است. یعنی بین خودشناسی و خداشناسی تلازم وجود دارد. یعنی لازمه خودشناسی خداشناسی است. برعکسش هم همینطوره. اگر کسی خود را نشناخت و خود را فراموش کرد در واقع خدا را فراموش کرده است. قرآن می‌فرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله، ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. نباشید مانند کسانی که خدا را فراموش کردن، در واقع خود را فراموش کردن. خیلی مهمه. یعنی شناخت خدا مستلزم شناخت نفس، خود شناخت خود مستلزم شناخت خداست. شناخت فراموشی خود مستلزم فراموشی خداست. کسانی که خود را فراموش کردند خدا را فراموش کردند، یا بالعکس هم میتونه بگی کسانی که خدا را فراموش کردند در واقع خود را فراموش کردند. دنبال چی؟ دنبال غیر خود رفتند. غیر خود همون نفس امار است. خود همون روح ملکوتی است که خداوند به او عزت داده و فرموده و نفخت فیه من روحی. این نفخت فیه من روحی اون شخصیت واقعی و حقیقی انسان است، اون رو باید شناخت. اگر کسی دنبال شناخت اون نرود، خود به خود دنبال اون شخصیت نفس امارش میرود. درست شد؟ وقت یک عمر تلاش میکند، میبیند که در مسیر نفس اماره تلاش کرده. اون کی متوجه میشود؟ زمانی که دوران آخر عمرش میرسد. اون موقع دیگه هیچ فایده به حالش نداره، شاکلی شخصیتش دیگه شکل گرفته، لذا جز آه و حسرت برایش باقی نمیمید. لذا مخصوصا ماها که لباس دین بر تنمان هست، همزمان با درس خوندن حتما باید به خودمون بپردازیم. به خودمون باید بپردازیم. ابتدا کنیم به شناخت خودمون. در این زمینه کتابای خیلی متعددی وجود دارد که کمک میکنه با آدم در زمینه شناخت خود. یک کتابی داره مرحوم علامه مصباح به نام خودشناسی برای خودسازی، خیلی کتاب عالی و خوبی است، البته مقداری سنگینه ولی خوب عالیه، با دقت با حوصله بخونید. سه جلد کتاب هم مرحوم علامه حسنزاده داره به نام معرفت نفس، اینم خیلی سنگین هست ولی خود در این حال خوندنشون بسیار لازم و ضروری است برای ما، چون دانش اندوختن بدون تربیت خود فایده‌ای نداره برای ما. خب بحث ما در مورد تحقیق در اجزاء مأمور به از مأمورون به اختیاری بود، اعادتن و قضاءن. در جلسه گذشته خدمت عزیزان عرض کردیم که مأمورون به استراری مجزی از مأمورون به واقعی و اختیاری است، اعادتن و قضاءن، مگر در یک مورد خاصی دلیل خاصی داشته باشیم که بگوید مجزی نیست. حالا برای اینکه مطلب را خوب مورد بررسی قرار بدیم، گفتیم ابتدا چند مطلب را باید بیان کنیم. مطلب اول این بود که استرار در واجبات موقت محقق می شود. استرار در واجبات موقت محقق می شود و یا در واجبات موسع، منتها فوریت شرط است، یا در واجبات موسع منتها فوریت در اونها شرط است، مثل ازاله نجاست از مسجد. مطلب دوم این بود که تشریع حکم استراری دلالت می کند که فعل استراری دارای مصلحت هست، که این مصلحت لازم است که استیفا بشود. مطلب سوم که درس امروز هست این هست که اضطرار حکم یک جزء و یا یک شرط را مطلقا برمی دارد. چه قدرت بر شرط و قدرت بر جزء شرط برای خطاب و حکم باشد و چه شرط برای ملاک و مصلحت باشد و چه فقط و فقط قدرت شرط حکم و خطاب باشد. با آمدن اضطرار حکم شرط و حکم جزا، حکم شرط و حکم جزء ساقط می شود و لذا مطالبه امتثال حکم از شخصی که عاجز هست و فاقد قدرت هست عقلا قبیح هست، چون دلیل اضطرار اعم از دلیل عامه اضطرار و چه دلیل خاصه اضطرار که مربوط به یک مورد خاصی است. مانند لا ضرر و لا ضرار و مانند لا حرج و امثال اینها حکم را عند الاضطرار نفی می کنند. از طرف دیگر از ادله اجزا و شرایط مأمورون به واقعی استفاده می شود که در حال عذر و اضطرار مأمورون به ما ادای جزء و شرطی است که اضطرار نسبت به آن وجود دارد و لذا مکلف مأمورون به را بدون جزء و شرط باید امتثال نماید. اما مطلب چهارم، مطلب چهارم این است که عقل حکم به اطاعت از دستورات و احکام مولا می کند و عبد باید طبق این حکم عقل حکم مولا و احکام مولا را اطاعت کند و کاری به استیفاء ملاکات و اغراضی که داعی برای تشریع احکام می شود نداشته باشد. گرچه علت تشریع احکام و داعی به سوی تشریع احکام همان ملاکات و مصالح هستند، ولیکن وظیفه مکلف اتیان احکام و دستورات مولاست. نه استیفاء ملاکات و مصالح احکام. لذا آنچه که بر مکلف واجب است امتثال اوامر و نواهی مولاست و موافقت کردن با ملاکات و مصالح بر عبد واجب نیست مگر در یک صورت، و آن این است که مکلف تمام ملاک و مصالح و غرض مولا را احراز کرده باشد، ولی مولا به دلیل وجود مانع حکم اون فعل ذوالمصلحه را انشاء نکرده است. در این صورت عقل حکم می کند بر مکلف لازم هست که ملاک و مصلحت فعل را به دست بیاورد. و با غرض مولا موافقت نماید، ولو مولا در اون مورد حکمی تشریع نکرده باشد. پس بنابراین آنچه که بر مکلف واجب و لازم است امتثال حکم مولاست و مجرد وجود ملاک و مصلحت بدون اینکه مانعی از تشریع حکم از جانب مولا باشد ولی مولا حکم را تشریع نکرده باشد، عقل حکم به اطاعت مولا نمی کند. مگر در یک مورد که بیانش گذشت، و آن این است که مکلف ملاک و غرض مولا را احراز کرده است در مورد یک عمل، ولی مولا حکم آن عمل را تشریع و جعل نمی کند. چرا؟ به خاطر وجوده مانه باریک الله. اینجاست که عقل حکم میکند باید مکلف استیفا کند ملاک و غرض مولا را، ولو مولا در اون مورد حکمی نداشته باشد. مطلب پنجم، واجب موقت که مجرای استرار هست مطلوبیت آن به انجام دادن آن در زمان مشخص هست. ولذا مکلف باید آن را در همان زمان مشخص شده امتثال نماید. البته اگر اضطراری وجود نداشته باشد، و الا اگر چنانچه در اول وقت واجب موقت اضطراری حاصل شد و بعد از مدتی قبل از پایان وقت واجب موقت اضطرار برطرف شد، و مکلف می تواند مأمورون به را، مأمورون به واقعی و اختیاری را در داخل وقت اتیان نماید، باید مأمورون به اختیاری را اتیان نماید و حق ندارد مأمورون به اضطراری را انجام دهد، مگر دلیل خاصی وجود داشته باشد که بگوید در همین فرضی که در داخل وقت اضطرار برطرف شده است و مکلف می تواند مأمورون به اختیاری را در داخل وقت انجام بدهد، در این حال مأمورون به اضطراری را انجام بدهد، مجزی و کافی. اگر دلیل خاصی این رو گفت، ما دیگه تابع دلیل هستیم. اما بله، از این مطالب پنجگانه روشن می شود که مقتضای قاعده این هست که اتیان مأمورون به اضطراری در تمام موارد مجزی از مأمورون به اختیاری است، به شرط اینکه اضطرار در تمام وقت واجب موجود باشد. ولو علم به بقاء مقداری از مصلحت مأمورون به واقعی داشته باشیم و بدانیم که مقداری از مأمورون به واقعی استیفا نشده است، چون مجرد علم به بقاء مقداری از مصلحت مأمورون به اختیاری موجب نمی شود که قضا واجب بشود، فضلا عن احتمال بقاء مقداری از مصلحت مأمورون به اختیاری. وقتی علمش موجب وجوب قضا نمی شود، احتمالش به طریق اولا موجب وجوب قضا نمی شود. خب چرا؟ علتش از مباحث گذشته روشن شد. علتش این است که دلیلی بر وجوب موافقت غرض مولا و تمام مصلحت نیست، مادامی که مولا غرض و مصلحت را از مکلف طلب نکرده باشد. بلکه مولا اون چرا که از مکلف طلب کرده است، سلام علیکم، خود عمل هست، نه استیفاء مصالح و اغراض. ولذا مجرد بقاء مقداری از مصلحت نمیتواند علت تامه برای طلب مولا باشد. خب خلاصه آنچه که تا کنون به دست آوردیم این هست که یک، خلاصه رو میگیم که میخوایم مطلب رو یک فرع فقهی تطبیق بکنیم، چون اصول که میخوانید بایستی در فقه مورد استفاده قرار بگیرد، والا اگر اصول بخوانید تو فقه پیاده نشود مثل این که آیین‌نامه رو بخوانید ولی نمیتونه پشت فرمون بشینید، فایده‌ای نداره. خلاصه مطالبی که تا کنون گفتیم اینه که یک، مقتضای قاعده مجزی بودن بدل اضطراری و مأمور به اضطراری از مبدل اختیاری و مأمور به اختیاری و واقعی است. دو، تحقق اضطرار در واجب موقت میسر هست و در واجب موسعی که فوریت شرط آن هست. سوم، مجرد علم به بقاء مقداری از ملاک و مصلحت مأمورون به اختیاری مستلزم تشریع وجوب قضا نمی شود. فضلاً عن احتمال بقاء مقداری از مصلحت و غرض. چهار، اجزاء در واجب موقت در جایی است که اضطرار مستوعب باشد، یعنی سراسر وقت واجب موقت را گرفته باشد. مگر اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد که دلالت کند بر این که حتی اگر استرار اگر مستوعب نبود باز اتیان مأمور به استراری مجزی است. پس قاعده و قانون در مورد مجزی بودن فعل اضطراری این است که اضطرار مستوعب باشد. مطلب پنجم، در صورتی که مکلف علم به ارتفاع اضطرار در وقت داشته باشد بدار جایز نخواهد بود مگر در مواردی که تقیه وجود داشته باشد. ولی اگر علم به ارتفاع اضطرار در وقت نداشته باشد بدار جایز است و مکلف میتواند در اول وقت مأمور به اضطراری را انجام دهد. بله در مواردی که تقیه وجود دارد مقتضای ادله تقیه و ادله‌ای که ما را ترغیب می‌کنند که با مخالفین و عامه مدارا کنیم بدار جایز است ولو اضطرار نباشه. مطلب ششم این هست که اگر ثابت شد که تمام وظیفه مکلف همان اتیان مأمور به اضطراری است، قهرن مأمور به اضطراری مجزی می شود و نیازی به هیچ دلیل دیگر برای مجزی بودن نیست، چرا؟ چون وقتی که ثابت شد تمام وظیفه مکلف اتیان مأمور به اضطراری است، در این صورت دلیل مأمور به اضطراری حاکم بر دلیل مأمور به اختیاری است. حالا با توجه به این مطالبی که عرض کردیم نوبت به تطبیق کردن این هاست بر یک فرع فقهی که انشاءالله میمونه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.